بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم من ان رد السمن فی هذا البیت عندهم مقدمة لفسخ البایع انه لا یکفی مجرد الرد فی الفسق. بحث امر ثالث بنابر نظریه ظاهر اصحابه، در اون پنج احتمالی که مرحوم شیخ در الامر الاول دادند که این رد و سمن آیا قید خیاره، یعنی اصل خیار معلق بر رد و سمنه، یا قید فسخه یعنی اعمال خیار معلق بر رد و سمنه، یا این رد و سمن فسخ فعلی است، یا رد و سمن قید انفساخ عقده، یا رد و سمن استقاله هست و وجوب تکلیفی میاره برای مشتری. در این الامر الاول یه نکته ای فرمودند، در اواخر این بحث بود که فرمودند ول از حروفی کثیر من العبارات هو ثانی، اونی که در کثیری از عبارات فقها ظاهرتره و اونو عنوان کردن در بحث فقهی خودشون دومیه، یعنی احتمال دوم به این نحوه که رد و سمن شرط است برای فسخ، رد و سمن قید است برای اعمال خیار، و الا از اول بی، از اول عقد حق خیار برای این بایع هست، لکن شرط اعمال این حق، شرط فسخ این حق، فسخ عقد این است که ثمن رو برگردونه. خب این الثالث مبتنی بر این احتمال دومه، یعنی اون احتمال دوم رو پیگیری میکنیم، و الا این بحثی که الان مطرح میکنیم بنابر احتمال سوم، احتمال چهارم و پنجم اصلا مطرح نیست، بنابر احتمال اولم قابل تره. اما اونی که شیخ این امر ثالث رو عنوان کرده بنابر احتمال دومه، یعنی طرف رد و سمن کرد، بایه سمنی که گرفته بود برگرداند، خب برای خودش حق فسخ پیدا میکنه، میتونه فسخ کنه. خب آیا میتواند اینجا یک کارو دو منظور انجام بدهد؟ یعنی همین رد و سمن فسخ هم حساب بشه، دیگه نیازی نباشد بعد از رد و سمن دوباره فسخ کند، یا نه رد و سمن باید اول بکند، این شرط مقدمه برای فسخ بایع آماده بشود بعد بایع فسخ کند، آیا این طوریه یا اون نحوه. این بحث در احتمال سوم اصلا مطرح نیست، چون احتمال سوم خود رد و سمن چه فسخ فعلی است، در احتمال چهارم خود رد و سمن سبب للانفساخه، اونجاها مطرح نیست. اونی که مطرحه در احتمال اولم قابل تره، ولیکن چون احتمال اول رو در کلمات فقها، اکثر کلمات فقها نیست، بنابراین بنابر احتمال دوم بحث کردن و پیگیری کردن. گفته شده که نه، اول باید سمن رو رد کنه، سمن رو چه رد کرد، اون وقت بعد از رد سمن بیاد فسخ کنه، اون موقع براش امتیاز فسخ باز میشه و میتونه فسخ کنه. اینو در دروس هم صراحتا گفته، در کلمات بعضی از فقها ظاهرنه، در دروس و بعضی از کتاب ها ظاهر نیست، اصلا صراحته، در مسالک صراحتا این حرف است، در جامع المقاصد صراحتا این حرف است. چرا؟ میگه خب این بیع الخیار یکی از افراد خیار شرطه، در خیار شرط شما فسخ باید بکنید. اینجا یه چیز اضافی هم هست علاوه بر فسخ، این است که اول باید رد کنید بعد فسخ کنید. خب اون چیز اضافی که فسخ نیست، اون قبل از فسخه، رد و سمن. و این ردم چی؟ لا یدل علی الفسخ، رد من حیث هو و هو لا یدل علی الفسخ. درسته، ممکنه انسان سمن رو به عنوان امانت به مشتری داده نجه بداره، مسافرت میخواد بره، نمیخواد تو خونش همین سمن بمونه، به عنوان امانت میخواد بده، به عنوان قرض میخواد بده. رد و سمن همیشه دلالت بر فسخ اون بیع قبلی نیست. درسته، شیخ میگه بله این حرف درستی است، ولی اگر قرینه بر دلالت داشته باشیم که این رد برای فسخ داده میشه، چه اشکالی دارد رد و سمن کار دو چیز رو انجام بده، هم مقدمت الفسخ باشه هم یدل بر فسخ. از این پایین تر رو در فقها دارن، مثلا میگن که فردی که خیار داره، مثلا خیار فسخ داره، این مثلا ماشین فروخته، یک ماه هم حق خیار داره، این خود فروشنده دوباره ماشین رو به فرد دیگری میفروشه، در معرض فروش قرار میده یا میفروشه به فرد دیگری. دقت کنید ها، ماشین رو به فردی فروخته با یک ماه حق فسخ این معامله، بعد از یه هفته میبینیم این ماشین رو در بنگاه در معرض فروش قرار داده. میگن در معرض فروش قرار دادن خودش فسخ بیع قبلی است. خب اینجا هم اینجا در معرض فروش نیست، از اون بالاتر، رد سمنه، سمن مبی رو هم میده. پس اگر قرینه ای داشته باشیم که یدل و چه اشکال داره، این هم رد و سمن عنوان مقدمه باشه، دو کاره باشه، هم یدل و علی الفسخ، یه نیازی به فسخ نداشته باشه. بعد سه تا ایراد میکنه برای مطلب و جواب میده شیخ. ایراد اول این است رد لا یدل علی الفسخ، جوابش این است مع الدلاله یدل، مع القرینه یدل، و بحث ما در اونجایی است مع الدلاله باشه. ایراد دوم این است این رد و سمن یدل بر ارادت الفسخ، ارادت الفسخ معناش فسخ نیست، ارادت الفسخ مقدمت للفسخ، رد و سمنم یدل لا ارادت الفسخ، چون در اشتراطی که در این عقد هست رد و سمن رو به عنوان مقدمه فسخ در نظر گرفتن، پس این رد و سمن من یدل بر اراده فسخ، اراده هم که مراد نیست، ارادت الفسخ هم مراد منظور یعنی فسخ، ارادت الفسخ هم چه فسخ نیست. این ایشون در متن توضیح میدیم، جواب میده برای این. بعد میگه خب روایات هم اصلا یدل بر این که با رد و سمن تحقق مییابد، در روایات ما اصلا بعد از رد و سمن دوباره فسخ کند نیست. میگه اگر رد کنی به من سمن رو پل مال و مالوچ. روایات هم به این نحوه دیگه در روایات ما حالت مترقبه دیگری نیست که بعد از رد و سمن دوباره این بایه فسختو بجه، دوباره بایه با عبارت دیگری یا با فعل دیگری فسخ رو اعمال کند. این خلاصت الکلام فی هذا الامر. الثالث قیل، گفته شده ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب یعنی فقها، البته بناءً علی ما تقدم، بنابر اون حرفی که از ایشون از اصحاب نقل کردیم، من ان رد السمن فی هذا البی، اون حرفی که نقل کردیم این بود که رد سمن در این نوبی اندهم مقدمه لفسخ البایه، نزد اونها مقدمه فسخ بایه است، یعنی بناءً علی الاحتمال الثانی ظاهر الاصحاب، بنابر این که ظاهر اکثرشون احتمال ثانی رو قائلن، ظاهر الاصحاب مبتدا، انه یکفی لا یکفی مجرد الرد فی الفسق، ظاهر اینها این است صرف رد در فسق کفایت نمی کنه، بعد از رد باید فسق هم بکنن. و صرح بهی فی الدروس و غیره، صراحتا به این فرمایش کفایت نمی کنه در دروس و غیر دروس صراحتا فرمودن، تصریح کردن. خب ما گفتیم ظهور، اون منشأ ظهور چیه؟ ظاهر الاصحاب. میفرماید لعل منشأ الظهور، شاید منشأ ظهور اینه، ان هذا الجسم فرد من خيار الشرط، این جسم یک فردی از خيار شرط، ما اعتبار شيء زائد فی، یک چیز زائدی هم بر این در این نوع بی معتبره، در خیار شرط فقط فسخ، حق فسخ داره، در عرض این یک ماه هر میتونه فسخ کنه، در اینجا همونو داره اما با یه چیز زائدی رد و سمن هم بکنه. خب پس فسخ باید بکنه، اون رد و سمن فسخ نیست، اون یه شیء زائدون علاوه بر رد فسخه، اون شیء زائد رد و سمن. و عللوا ذلك چیزن، تعلیل کردند همچنین این که رد و سمن فسخ نیست، نیاز به فسخ دارد، اینو تعلیل کردند. مرحوم شیخ این مباحثی که اینجا مطرح میکنه بعد از این مباحث اثباتیه، ولیکن شما حاشیه آخوند رو در اینجا ببینید، میبینید ایشون اول بحث رو کشانده به بحث سلطنت البایه، اصلا بایه سلطنت داره تا رد و سمن نچرده چه سلطنت نداره، بحث دلالت و عدم دلالت نیست، بحث اثبات نیست، چی مرحوم شیخ اینجا بحث اثباتی مطرح میکنه، میگه خب چه فرقی میکنه رد و سمن یدل و بر فسخم باشه، خب دو کار بکنه. مرحوم آخوند میگه فرقش این است تا رد و سمن نشه این سلطنت نداره، این بایه این نوبی با این احتمال ثانی سلطنت بایه زمانی میاد چه رد و سمن بشه. پس بحث رو روی دلالت لفظ و عدم دلالت نباید ببریم، بحث رو بر سلطنت البایه و عدم سلطنت البایه باید ببریم. در هر حال اون حاشیه آخوند اینجا خیلی عالیست. و عللوا ذلک چیزن، اینو تعلیل کردن این اصحاب، به ان الرد من حیث هو لا یدل علی الفسخ اصلا، این رد از جهتی که فقط رده، با قرائن محفوفه در نظر نگیریم، این دلالت بر فسخ نمی کنه، چون رد و سمن بعضی وقتا للامانت، برای امانت نزد مشتری میده، نجه بداره، آریه هست، قرضه، در هر حال. خب و هو حسنون، این استدلال درسته، ما هم قبول داریم، از در مقام دلالت رد و سمن لا یدل الفسخ، اما ما عدم الدلاله زمانش دلالتی در کار نباشه. اما لو فرزت دلاله عرفن، اجر در عرف این دلالت رو فرض کنیم، در عرف میدانستیم که این به خاطر احتیاجات مالی خونش رو فروخته و این شرط رو کرده، بعد از این یه هفته پولو میاره به بایه، به مشتری میده، خب عرف میگه پس داد، اون به شرطش عمل کرد و فسخ کرد. لو فرزت دلالت عرفن، اگر فرض کنیم که این رد عرفن دلالت میکنه، به چه نحو عرفن دلالت میکنه؟ اما به ان یفهم منه، یا به این نحو که از این رد فهمیده میشه در عرف، کونه تملیکن للثمن من المشتری، این رد و ثمن یه نوع تملیک ثمن به مشتری، یعنی انگار میخواد دوباره ثمن رو به مشتری تملیک کنه، لیتملک منه المبی، تا مبی رو از او مالک بشود، یعنی پول رو برمیگردونه چه آقا این پولت، پس اون چی فروختم ملک من. علاوه چل معاتات، دیگه سیغهی نمیخواد بخونه، گولی نیست، به شکل معاتات، پس یک تملیک و تملک معاتاتیه. عرف رد و ثمن رو اینگونه میفهمه در بعضی حالات، و اما یا به این نحو عرف میفهمه، به ان یدل رد و به نفسی علی رضا، این رد به خودی خود دلالت بر رضایت میکنه، به کون المبی ملک الله. بعضی وقتا تملیک نیست، تملک نیست، انشائی در کار نیست، چه بگیم معاتاته، تملیک و تملک معاتاتی است، اون اولی اینه. دومی نست، نه، عرف از این رد و ثمن بعضی وقتا اینطور میفهمه چه این رضایت داره، این مشتری رضایت داره، ببخشید بایه رضایت داره به این که مبی دوباره ملک او بشه و ثمن ملک مشتری بشه، این رد و ثمن رضایت رو میرساند. پس اگر در عرف این نوع دلالت ها باشد، فلا و تل عدم الکفایه، اینجا دیگه وقتی ندارد ما بجیم این رد و ثمن کافی نیست، باید بعد از رد و ثمن فسخ کده. ما اعترافهم به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک دلالتن، با اینکه خود این فقها در کلماتشون اعتراف دارن که فسخ در پایین تر از اینم اتفاق میفته، فسخ مثلا در معرض مبی، در معرض بیقرار دادن رو خودشون فسخ میدونن، اینجا رد و ثمن که از این روشنتره، از این آشکارتره، اون مخفیتره، اینو فسخ حساب کردن راحتتره. یه نکته اینجا من عرض کنم که مرحوم شیخ این دو نوع فهم عرفی رو که اینجا فرمود در رد و ثمن، به محل بحث ما هیچ ارتباطی نداره، ما میخواییم فسخ کنیم، اون تملیک و تملک قبلی رو باطل کنیم، نه اینکه تملیک و تملک جدید ایجاد کنیم. این تملیک و تملک جدیدی که مطرح میکنه به عنوان معاتات یا رضایت به اینکه ملک چه مبی بشه، ملک بایه ثمن بشه ملک مشتری، چه ارتباطی به بحث ما داره؟ بحث ما فسخه. فسخ یعنی چه؟ یعنی ابطال عقد قبلی، نه ایجاد عقد جدید. خب بله، فسخ و بیع جدید بدانیم، اینا به درد میخوره. به همین خاطر این نوع فهمه های عرفی چیشون اینجا مطرح کردند خارج از بحث ماست. در هر حال و ما قیل، اونی که گفته شده، اینم یه نوع استدلالی است برای اینکه کفایت نمیکنه، باید بعد از رد و ثمن فسخ کنه بایه، من ان الرد يدل على اراده كون المبي ارادت الفسخ و الاراده غیر المراد. این رد دلالت می کند که من اراده فسخ دارم، اراده غیر از مراده، مراد یعنی فسخ، ارادت الفسخ غیر از فسخه. ففیه اشکال این گیله این است ان المدعا، مدعای ما اینه این رد دلالت می کند بر اراده این اراده، الا ارادت کون المبی ملچن له و سمن و ملچن للمشتری. این رد دلالت بر این میکنه، یعنی اینجا دلالت بر مراد میکنه این رد، نه فقط دلالت بر ارادت الفسخ. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از ید من هذا، در فسخ فعلی زیادتر از این دیگه نیاز نیست، معتبر نیست. پس این رد و سمن ما میتواند فسخ فعلی هم بشود. پس دو منظوره میشه، با رد و سمن هم حق الفسخ، حق اعمال فسخ بیاد، هم با این رد و سمن فسخ میشه. معنی ظاهر الاخبار کفایت الرد فی وجوب رد المبی. ظاهر احادیث رو هم دوبار نگاه کنی، بازنجری بکنی، اینه که رد کافی است در وجوب رد مبی، یعنی وقتی سمن رد شد از طرف بایه بر مشتری دیگه واجب مبی رو رد کنه. در روایات ببینید اونجا اومده بود که اجر او برگردوند رد، شما هم باید برگردونی، روایت اینطوری بوده. اینا دلالت میکنن بر این که این جا به سمنه ها رد علیها، امام میفرماید لا بأس بها، این جا به رد مبی رو واجب تو ما برگردونی به اون بایه. این ها دیگه این جا به سمنه ها و فسخ رد علیها نیست، این جا به سمنه ها رد علیها، اینطوری. خب بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره حصول و تملک المبی برد السمن. اصلا روایت معاویه ابن میسره رو دوباره بخونید، در اونجا صراحتا میگه اگر شما بیاورید سمن رو، اینطوریه، این نچه این اتیتنی به مالی فدارو دارو، چه اصلا مبی مال توست دیگه، حالت منتظره دیگری نیست بعد از اینکه سمن رو آوردی بعد فسخ کن بعد مال تو میشه، نه، این اتیتنی به سمنه فدارو دارو. فیوه ملو، این روایت ها رو باید چجور معنا کنیم؟ که با صرف آوردن سمن و دادن سمن به مشتری میگه فدار و داروج، یعنی این خونه دیگه مال بایه میشه، این یعنی این دادن سمن یعنی فسخ فعلی. فیحمل علی تحقق الفسخ الفعلی برد سمن. این مباحثی بود که اصحاب مطرح کرده بودن، شیخ هم این مباحث رو مطرح کرد. عرابه و چهارم امری که اینجا مطرح میکنیم، این امر هم بنابر بحث بیع الخیار مطرحه، این امری که الان مطرح میکنیم، البته شیخ به عنوان بحث بیع الخیار مطرح کرده، اما این بحثش اعمه، مسکتات شرط الخیار هم است، پس هم مسکتات خیار شرطه هم مسکتات بیع الخیاره، خیار بیعیست. خب یکی از مسکتاتش اینه که اسکات کنه، خود اسکات کردن از مسکتات. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه، خب بنابر اون پنج احتمال یک بررسی بکنیم که آیا میتواند اسکات کنه بعد رد سمن، قبل رد سمن، اینا رو باید تفکیک بکنیم. در احتمال اول بمونه، اونو بس میکنیم. در احتمال اول رد ابن داره، از اونجا شروع کنیم. احتمال اول رد و سمنه. چه رد و سمن؟ شرط خود اصل خیاره. تا رد و سمن نکرده خیار نیومده. خب بعد از رد و سمن خیار اومده. خب بعد رد سمن میتونه اسکات کنه، چون این حق خیار اومده. اما قبل رد سمن آیا میتونه؟ این احتمال اول، این نجه دارید اینو. احتمال دوم، چه رد و سمن شرط اصل خیار نیست، شرط فسخه، اعمال خیاره. خب اونجا خیار قبلن هم هست، پس میتونه اسکات کنه، چه قبلش چه بعد رد سمن، اونجا مشکلی نیست. در فسخ فعلی بعد از رد سمن چه دیگه؟ عقدی نمونده تا اسکات کند حق شد، چون در احتمال سوم رد سمن همان فسخ فعلی است دیگه، عقد از هم پاشید. قبل از فسخ رد سمن اونجا اینطوری باید بحث کنیم، قبل از رد سمن میتونه اسکات کنه یا نه؟ میگیم بله، این خیار داره دیگه، این رد سمن اعمال خیاره. اونجا یعنی محدود شده اعمال خیار، گفتن شما فقط با رد و سمن میتونید خیار رو تو فسخ کنی، با لفظ فسخ تو نمیتونی فسخ کنی، با فقط رد و سمن فسخ میکنی، با فسخ فعلی رد و سمن. قبلش خیار است، میتونه حقش رو ثابت کنه. در احتمال چهارم انفساخ، این چه رد و سمن سبب للانفساخ، قبلش بله میتونه حقش رو، این نوع حقش رو اسکات کنه، اما بعدش دیگه اصلا به عقدی نیست. در اون احتمال پنجم هم که اصلا باید بحث کنیم، چون برای خودش چه خیار نیست اسکات کنه، چه چیز رو میخواد اسکات کنه. خب پس احتمال اول و پنجم موند. احتمال اول چه قبل رد سمن، میگن این از باب اسکات ما لم یجبه، هنوز نیومده، چه چیزی رو میخوای اسکات کنی؟ خیار نداری اسکات کنی. اینجا جوابش این است که اسکات در هر مرحله‌ای به حسب همون مرحله است. قبلا هم یک جوابی به این نفع در خیار مجلس و خیار حیوان داده بودیم. بعضی وقتا صحت تأهلی است، اسکات صحت تأهلی رو از بین میبره. بعضی وقتا صحت فعلی است، اسکات صحت فعلی رو از بین میبره، دیگه لزوم نمیاره. اینجا هم ببینید عقد مقتضی این نوع خیاره. درسته عقد سبب تام نیست، چون از عقد نمیاد خیار، خیار بعد از عقد به اضافه رد و سمن میاد، اما این مقتضیه. عقدی نبود چه اقتضای این خیار نبود. این میخواد این جزء العله رو اسکات کنه، میگه من این عقدی چه کردم یک نیمه امتیازی دارم، نیمه امتیاز. اون نیمه امتیازیه، عقد من نوع طوریست چه اگر رد و سمن بکنم برای من خیار میاد. من میخوام این عقد رو از این نیمه امتیاز بودن ساقط کنم دیگه، اگر ساقط کنم این نوع نیمه امتیازم رو، اگر رد و سمنم بکنم خیار برای من ثابت نمیشه. این عقد رو از این که شأنیت داشته باشه با رد و سمن برای من خیار ایجاد کنه، این شأنیت رو دیگه نداره. شأنیتشو به هم بزنم با اسکات، اسکات حق. اینجا درسته حق الخیار هنوز نیومده بالفعل، اما شأنیتش هست. شأنیتش به این نحوه است که من میتوانم در این نوع عقدها با رد و سمن برای خودم خیار ایجاد کنم، این شأنیت رو از بین ببرم. الرابع و چهارم امر اینه، یسکت و هازل خیار، ساگت میشه این خیار، به اسکاتهی بعد العقد، به این چه بعد از عقد ساگت کنی. خب علل وچه ثانی من الوچه این الاول، بنابر وچه دوم از دو وچه اول، یعنی پنج احتمال دوتا احتمال اول احتمال دومش. خب احتمال اول چی؟ اینو بحث کردیم الان گفتم دیگه. بل و علل وچه الاول، بل بنابر وچه اول هم همینطوریست. اگر دقت بکنیم اونجا هم شأنیت رو از بین میبریم. بناءً على ان تحقق السبب و هو العقد، بنابر این که اونجا سبب تحقق یافته، منظور از سبب در اینجا مقتضیه و الا سبب تام نیست. سبب تام با رد و ثمن بنابر احتمال اول، یعنی عقد به علاوه رد و ثمن برای او خیار میاره، چون احتمال اولین بود. پس کلمه سبب اینجا به معنای مقتضیه، بنابر این که تحقق مقتضی و اول عقد کافن، این کفایت میکنه فی صحت اسکات حاصل عقد، در این که این حق و اسکات کنیم صحیح باشه. لاچن ما عبارت هایی که بعضی از فقها در قبل گفتند مقتضای اون عبارت هایی نسه نجایز نیست. اون کدوم عبارت هاست؟ میگه در خیار شرط و خیار حیوان بعد از عقد، اگر قائل بشویم که این خیار شرط و خیار حیوان از زمان تفرق حادث میشه، یعنی دوتا مبنا بود آخه، یه مبنا این بود که در حین داشتن خیار مجلس خیار حیوان هم است، از عقد شروع میشه هر دو، یا در حین داشتن خیار مجلس خیار شرط هم است، مبدأ این دو خیار از عقده. یه مبنا هم این بود که مبدأ این دو خیار از عقد نیست، از زمان افتراقه، از زمان انقضای خیار مجلسه. اونجا فقها فرموده بودن که اگر مبدأ خیار از زمان انقضای خیار مجلسه، دیگه شما به فاصله عقد تا افتراق که هنوز خیار این حیوان نیومده، خیار شرط نیومده، شما حق اسکات خیار شرط و خیار حیوان رو ندارید، چون هنوز نیومده چه اسکات و مالایجبه. اگر مقتضای این حرفی نست، اینجا هم بگیم که بنابر احتمال اول بین عقد و رد و ثمن شما حق اسکات ندارید، مقتضای اون حرف اینجا اینه. لاچن مقتضا ما سر رهبهی فت تذکره، مقتضای اونی که علامه حلی در تذکره فرموده من انهو لا یجوز اسکات و خیار شرط اول حیوان بعد العقد، جایز نیست شما خیار شرط رو اسکات کنید، خیار حیوان رو اسکات کنید بعد از عقد. چه جایز نیست؟ بناءً على حدوث هما من زمان تفرق، بنابر این که این دو خیار، خیار شرط و خیار حیوان، بعد از زمان تفرق، یعنی بعد از انقضای خیار مجلس حادث میشه. بنابر این حرف اینجا هم باید همینو بزنیم. پس لاچن مقتضای این حرفا عدم الجوازی زن، اینجا هم این است جایز نیست اسکات کنی، کی؟ از عقد تا زمان رد و ثمن در احتمال اول. الا اینکه ما میتونیم فرق بگذاریم. ببینید فرق هست بین تفرق و بین رد و ثمن. تفرق امریست فقط این صاحب این خیار مالک نیست، یعنی امر اختیاری او نیست، ممکنه متفرق این بشود جدا بشه، لکن طرف مقابلش هم با او همراهی کند و خیار مجلس باقی بماند، یعنی افترقا منوط به هر دو است. امر این کاملا مالکش نیست این افتراق رو، اما رد و ثمن فقط مال خودشه، کسی دیگه دخیل نیست در این، چون فقط مال خودشه. میتونیم بگیم که این حق برای خودشه دیگه، شأنیت خودشو داره، میتونه اسکات کنه. اما در افتراق این حرفو نمیتونیم بزنیم، چون مالک الافتراق فقط خودش نیست. میفرماید الا ان یفرق هنا، این فرقو قائل بشویم که به ان المشروط له مالک للخيار قبل الرد. این مشروط له، مشروط له یعنی بایه، اونی که شرط به نفع او شده، این مالک خیار است ما هست قبل از رد. چرا مالک خیاره؟ چون رد فقط فعل خودشه. ولو من حیث تملکهی للرد، ولو از این جهت چه خودش مالک رده، اون مال ردی که الموجب للخیار. اینجا بله اون شرطی که هست رد و ثمن خودش 100% مالکشه، هر وقت خواست امکان داشت رد و ثمن میکنه، برخلاف بحث تفرق. پس اینجا به اعتبار این که سبب مالک، سببی که مالک میشه خیار رو، سببی که موجب خیار میشه دست خودشه، پس به اعتبار سلطه بر سبب، سلطه بر مسبب داره، به اعتبار سلطه بر رد و ثمن، سلطه بر خیار داره. اونجا نمیتونه بگه من سلطه بر تفرق دارم پس سلطه بر خیار دارم، نه، تا تفرق نیومده که امریست مربوط به هر دو، نه مربوط به یک نفر، اون موقع هنوز خیار نیومده. میتونیم این فرقو بذاریم. اگر الا ان یفرق هنا فلهو اسکاتو، پس این مالک مشروط له میتونه این خیار رو اسکات کنه، به خلاف مافت تذکره، برخلاف اونی که در تذکره هست. یعنی در تذکره، در خیار شرط، خیار حیوان، اگر قائل بشویم که بعد از تفرقه، این تفرق را هم مالک نیست، چون ولو طرف بگه من آقا از مجلس میخوام جدا بشم، خب ممکنه طرف مقابلشم با او همراهی کنه، پس این مالک تفرق نیست، سلطه بر تفرق نداره که بگیم سلطه بر سبب خیار سلطه بر خیاره، سلطه بر تفرق سلطه بر خیاره، نه، برخلاف سلطه بر رد چه مستقیم 100% خودش مالکه. پس فرق است بین اون دوتا، اگر مبناومون حتی این باشه که بعد انگزای خیار میاد، اونجا نمیتونیم فصل کنیم، اینجا میتوانیم فصل کنیم. این فرقو گذاشتن. البته به نظر حقیر اونجا هم میشه قائل به فسخ شد از باب شأنیت. این تحلیل بنده اینه، این عقد نوع از عقدهاییست که بعد از تفرق، بعد از تفرق خیار شرط میاره، بعد از تفرق خیار حیوان میاره. من این شأنیت این عقد رو اسکات میکنم، با اسکات خیار حیوان، خیار شرط، ولو هنوز این خیار بالفعل نیست، ولیکن این عقد این شأنیت رو داره که بعد از انگزای خیار مجلس خیار شرط داشته باشه، بعد از انگزای خیار مجلس خیار حیوان داشته باشه. من این شأنیت رو به هم میزنم. پس خلاصت الکلام این شد که اسکات به حسبهیه، در بعضی جاها فعلیت خیار بالفعل، فعلیت الخیار اسکات میشه، در بعضی جاها شأنیت الخیار اسکات میشه. این در اون جاها هم میشه این مطرح کرد. در این حال شیخ فرق گذاشته بین اون دوتا و این بحث رد و ثمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.